سلام به شما که همیشه دنبال درک عمیق‌تر و دقیق‌تر از مکانیزم‌های بازار هستید. خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز روی میز ما کوهی از یادداشت‌های تحلیلی، مقالات رفتارشناسی قیمت و خب داده‌های آماری از الگوهای پرایس اکشن قرار داره.
آره، منابع امروز واقعا پربارن و خیلی جای بحث دارن.
دقیقاً. مأموریت امروز ما کالبد شکافی یکی از الگوهایی هست که روی نمودار به شدت ساده به نظر میرسه، اما بیشترین تله‌های نقدینگی رو برای معامله‌گران خرد ایجاد میکنه، یعنی الگوی مستطیل.
همون باکسی که خیلی ها رو به درد سر میندازه.
بله، خیلی از معامله‌گرا با دیدن یه محدوده رنج و چند تا سقف و کف همتراز سریع وارد بازار میشن، اما راستش دقیقا همونجا قربانی هانت شدن استاپلاس ها و شکست های کاذب میشن. ما امروز میخواییم با این منابعی که داریم لایه های پنهان این الگو رو باز کنیم.
خب ببینیم نهادهای مالی چطور از این محدوده ها برای جمع‌آوری سفارشاتشون استفاده میکنن. ببینید، بررسی داده هایی که امروز داریم مرور میکنیم نشون میده که الگوی مستطیل صرفا دو تا خط موازی روی چارت نیست.
درسته، یه چیز خیلی فراتر از یه شکل هندسیه.
100%. این الگوی میدان نبرد روانشناختیه و یه فاز کاملا حیاتی در جریان سفارشات یا همون اوردر فلوی بازار هست. وقتی بازار وارد یه فاز مستطیلی میشه،
یعنی همون فاز استراحت؟
دقیقاً. ما عملاً شاهد یه تعادل موقت بین عرضه و تقاضا هستیم. درک این نکته که اصلاً چرا این تعادل شکل میگیره و چه نیروهایی دارن تو این جعبه متراکم میشن، خب تفاوت بین یه ورود هوشمندانه و گرفتار شدن تو تله‌های نقدینگی رو مشخص میکنه.
کاملاً موافقن. تو یکی از مقالات کمی که امروز تو منابعمون داریم، محققا هزاران ساختار مستطیلی رو تو جفت ارزهای اصلی بررسی کردن، نتیجه جالبی هم گرفتن.
به چه نتیجه‌ای رسیدن؟
به این نتیجه رسیدن که این محدوده ها در واقع فازهای انباشت یا همون اکومولیشن و توزیع یا دیستریبیوشن هستن.
یعنی همون ردپای پول هوشمند؟
دقیقاً همینه. برای نهادهای بزرگ که خب حجم سرمایه عظیمی دارن، ورود یک باره به بازار اصلاً غیر ممکنه. چرا؟ چون باعث اسلیپیج یا لغزش قیمتی شدید میشه.
راستش اونا نیاز دارن توی محدوده قیمتی مشخص سفارشاتشون رو خرد کنن و در مقابل سفارشات معامله‌گرای خرد قرار بدن. پس این رفت و برگشت های قیمتی بین حمایت و مقاومت؟
همون پینگ پانگ شدن قیمت.
آره، همون پینگ پانگ در واقع مکانیزمیه برای پر کردن حجم معاملاتشون. این دقیقا همون مفهومی هست که بازار رو از یه نگاه صرفا هندسی به یه نگاه ساختاری تبدیل میکنه.
یعنی باید بفهمیم پشت این خطوط چه خبره؟
بله، وقتی بازار قبل از تشکیل این مستطیل توی روند صعودی یا نزولی قدرتمند بوده، این فاز استراحت غالباً به عنوان یه الگوی ادامه دهنده عمل میکنه. خریدارها یا فروشنده های اصلی دارن تجدید قوا میکنن تا حرکت رو تو همون جهت قبلی ادامه بدن.
ولی خب منابع یه هشدار خیلی مهم هم میدن اینجا.
چه هشداری؟
اینکه اگر این الگو در انتهای یه روند فرسایشی طولانی شکل بگیره یا مثلا تو تایم فریم های بالاتر روی یه سطح کلیدی اقتصاد کلان قرار داشته باشه، دیگه داستان فرق میکنه. ماهیتش میتونه از یه الگوی ادامه دهنده به یه الگوی بازگشتی تغییر کنه.
دقیقاً. اونجا دیگه نهادهای بزرگ در حال تصفیه پوزیشن های قبلی و باز کردن پوزیشن های جدید تو جهت مخالف هستن. پس با این پیچیدگی،
آره، منطقیه که هر نوسان رنجی رو به عنوان یه مستطیل قابل معامله در نظر نگیریم.
100%. یادداشت‌های تحلیلی ما یه سری معیارهای خیلی دقیق برای اعتبارسنجی این الگو ارائه میدن.
خب بیایم این معیارها رو برای شنونده ها باز کنیم. پایه‌ای‌ترین معیاری که منابع میگن اینه که ما به حداقل دو برخورد واضح به سطح مقاومت و دو برخورد به سطح حمایت نیاز داریم.
تا تازه بتونیم یه محدوده رو تعریف کنیم.
درسته. اما یه نکته ظریفی تو یکی از این مقالات هست. مسئله همتراز بودن تقریبی این سطوحه. تو بازار پرنوسانی مثل فارکس، انتظار داشتن خطوط حمایت و مقاومت میلیمتری و کاملا صاف واقعا یه خطای تحلیلیه.
بله، ما بیشتر با زونها یا همون نواحی سر و کار داریم تا یه خط باریک.
دقیقاً. چند پیپ نفوذ یا نرسیدن به خط ماهیت الگو رو زیر سوال نمیبره. وسواس بیش از حد اینجا فقط باعث میشه فرصتها رو از دست بدیم.
کاملا موافقم. گیر افتادن تو تله این خطوط دقیق باعث میشه تصویر بزرگتر رو نبینیم. ببینید فراتر از تعداد برخوردها چیزی که اعتبار یه مستطیل رو تایید میکنه رفتار قیمت و حجم معاملات داخل خود این باکسه.
رفتار قیمت داخل باکس خیلی مهمه.
آره، اگه به ساختار کندل ها دقت کنید، توی مستطیل معتبر که داره برای شکست آماده میشه، معمولاً هرچه به سمت راست و الگو میریم، یعنی تو فازهای پایانی، دامنه نوسان کندل ها یا همون ولاتیلیتی کم میشه. کندل ها کوچیکتر و فشرده تر میشن.
این همون جمع شدن انرژی برای شکسته.
دقیقاً، این فشردگی نشون میده که انرژی داره متراکم میشه و توازن قوا به زودی به هم میخوره. یه نکته دیگه هم تفاوتش با کاناله. اگه این محدوده شروع به شیب گرفتن کنه، دیگه روانشناسی الگو تغییر میکنه.
اونجا دیگه با یه کانال صعودی یا نزولی طرفیم.
بله، کانال نشون دهنده یه سوگیری یا بایاس تدریجی تو بازاره. اما مستطیل و افقی نماد خالص عدم قطعیت و تعادله تا لحظه‌ای که بشکنه.
این تفاوت بین کانال و مستطیل خیلی کلیدیه، چون تو کانال ما یه مومنتوم پنهان داریم، ولی تو مستطیل افقی فنر داره به صورت کاملا خونسا فشرده میشه
و وقتی این فنر آزاد میشه
طوفان به پا میشه. ما با پدیده‌ای به نام بریک آوت یا شکست مواجه میشیم. حالا تو بررسی الگوهای صعودی و نزولی منابع ما نشون میدن که معامله‌گرا چطور تو تله پیش‌داوری گیر میافتن.
آخ، پیش‌داوری یکی از بدترین اشتباهات.
آره، مثلا بعد از یه رالی صعودی بازار وارد مستطیل میشه، تریدر خرد با خودش میگه خب روند قبلی صعودی بوده، پس قطعا این الگو از بالا میشکنه
و قبل از اینکه اصلا شکستی اتفاق بیفته وارد پوزیشن خرید میشه.
دقیقاً همینه. اما داده های منابع ما به وضوح نشون میدن که بازار هیچ تعهدی به پیشبینی ما نداره. تا زمانی که کندل شکست به طور کامل خارج از محدوده بسته نشده، ما صرفاً توی بازار خونسا هستیم.
این پیشداوری واقعاً یکی از مخربترین سوگیریه شناختیه. یه معاملگر حرفه‌ای در مواجهه با الگوی مستطیل کاملاً واکنشی یا ریاکتیو عمل میکنه.
یعنی چی؟ یعنی صبر میکنه؟
بله. ما باید صبور باشیم و اجازه بدیم بازار اول دست خودش رو رو کنه. همونطور که گفتید مستطیل صعودی پتانسیل بالایی برای ادامه روند به سمت بالا داره. ولی این فقط یه احتماله.
قطعیتی وجود نداره.
دقیقاً. وقتی قیمت داره تو این جعبه نوسان میکنه، نهادهای بزرگ دارن عرضه و تقاضا رو تو دو طرف لبه‌ها تست میکنن. تا وقتی تعهد کامل سرمایه برای شکستن یکی از لبه‌ها رو نبینیم، ورود پیش از موعد صرفاً گمار روی یه احتماله.
خب این موضوع ما رو مستقیم میبره سمت استراتژی‌های اجرایی. اینکه اصلاً چطور وقتی شکست تایید شد وارد بازار بشیم. تو یادداشت‌های ما دو تا رویکرد اصلی برای معامله بعد از شکست یا همون بریک آوت تریدینگ مطرح شده.
رویکرد اول همون ورود تهاجمی، درسته؟
بله. تو این روش معامله‌گر به محض اینکه یک کندل قدرتمند لبه مستطیل رو میشکنه و دقت کنید بیرون از اون بسته میشه، بلافاصله وارد مارکت میشه.
مزیتش چیه؟
مزیتش اینه که شما حرکات سریع و انفجاری رو از دست نمیدید، چون گاهی بازار بعد از شکست چنان مومنتومی میگیره که اصلا هیچ فرصتی برای ورود مجدد نمیده و یک کله میره بالا یا پایین.
ولی چالش بزرگی هم داره.
دقیقاً، مدیریت ریسک. اگه کندل شکست خیلی بزرگ باشه، قرار دادن حد ضرر یا استاپلاس توی جای منطقی نسبت ریسک به ریوارد رو به شدت به هم میریزه.
و به همین دلیله که خیلی از استراتژیست‌های نهادی که تو این مقالات منابعمون بهشون اشاره شده رویکرد دوم رو ترجیح میدن.
یعنی ورود محافظه‌کارانه یا معامله تو پول بک؟
بله. روانشناسی پشت این پول بک خیلی جالبه. میدونی چرا قیمت برمیگرده؟
خب خیلی ها سیو سود میکنن.
دقیقاً. وقتی قیمت یه سطح کلیدی رو میشکنه، گروهی از تریدرها که تو کف مستطیل خریده بودن شروع میکنن به سیو سود. همزمان معامله‌گرایی که خلاف جهت پوزیشن داشتن و الان تو ضررن،
منتظرن قیمت برگرده به نقطه سر به سر تا سریع خارج بشن.
آفرین. با عجله از بازار خارج میشن. این فعل و انفعالات باعث میشه قیمت دوباره به لبه شکسته شده برگرده تا اون سطح رو ریتست کنه.
و این ریتست یه فرصت طلاییه.
بله، ورود تو نقطه پولبک به معاملگر این امکان رو میده که با تاییدیه مضاعف و با یه حد ضرر خیلی منطقی تر و کوچیک‌تر وارد بشه.
اتفاقا در مورد همین حد ضرر، منابع ما یه قانون سفت و سخت رو مطرح میکنن. قرار دادن استاپلاس دقیقاً روی همون خطی که به تازگی شکسته شده، یه اشتباه رایج و کشنده است.
خیلی خطرناکه. چون بازار همیشه یه سری نوسانات طبیعی یا نویز داره برای جمع‌آوری نقدینگی.
دقیقاً، حد ضرر باید توی محدوده امن داخل باکس قرار بگیره تا این نوسانات عادی شما رو از بازار نندازه بیرون.
خیلی‌ها از اندیکاتورهایی مثل ATR استفاده می‌کنن که میزان این نویزها رو محاسبه کنن.
بله، ابزار خوبیه. برای تعیین حد سود یا همون تارگت هم تو منابع روش کلاسیک حرکت اندازه‌گیری شده یا میجر موف پیشنهاد شده. یعنی ارتفاع خود مستطیل رو محاسبه می‌کنیم و همون فاصله رو از نقطه شکست به سمت بیرون پروژکت می‌کنیم.
البته ترکیب این تارگت با سطوح حمایت و مقاومت ساختاری تو تایم فریم بالاتر همیشه استراتژی بهتریه.
خب این از شکست، اما باید در مورد یه سناریوی دیگه هم صحبت کنیم. زمانی که بازار توی مستطیل با ارتفاع قابل توجه گیر میفته و انگار اصلا قصدی برای شکستن تو کوتاه مدت نداره.
اینجا استراتژی معامله داخل محدوده یا همون رنج تریدینگ مطرح میشه.
منطقش که خیلی ساده است، تو کف بخر، تو سقف بفروش.
بله، تو حرف ساده است، ولی ظرافتی که منابع روی اون خیلی تاکید دارن، پرهیز مطلق از معامله تو وسط باکسه.
همون منطقه ممنوعه.
بله، بهش میگن میدون مین یا نو منز لند. وقتی شما تو میانه مستطیل وارد معامله میشید، عملاً هیچ لبه معاملاتی ندارید. قیمت میتونه با کوچکترین اتفاقی به هر سمتی نوسان کنه و ریسک به ریواردتون کاملا نابود میشه.
پس معامله فقط نزدیک لبه ها مجازه. اما راستش حتی تو لبه ها هم بدون ریسک نیست. یک از یادداشت‌های تخصصی امروز خیلی روی تقاطع استراتژی رنج تریدینگ با تقویم اقتصادی مانور داده بود.
آره، اخبار بنیادی خیلی مهمه.
دقیقاً. معامله کردن تو کف یا سقف مستطیل درست زمانی که قرار داده‌های مهمی مثل NFP یا تصمیمات نرخ بهره منتشر بشه ریسک وحشتناکی داره.
چون تو اون لحظات الگوریتم‌های معاملاتی نهادهای بزرگ روشن میشن و نقدینگی تو بازار یهو به شدت افت میکنه.
و نتیجهش اون سطح حمایتی که تا دیروز مثل یه سد بتونی بود در برابر اسپایک‌های خبری مثل کاغذ پاره میشه
و معامله‌گر رو با یه اسلیپیج سنگین روبرو میکنه.
این هشدار در مورد اخبار ما رو مستقیم میبره سراغ یکی از خطرناکترین تله‌های پرایس اکشن.
شکست‌های کاذب یا فیک اوت ها.
بله، اتفاقاً یکی از جذابترین بخش‌های منابع امروزمون همین تحلیل روانشناسی پشت شکست‌های کاذبه. ببینید، نهادهای بزرگ برای پر کردن سفارشات عظیمشون به نقدینگی نیاز دارن. حالا این نقدینگی کجاست؟ خب دقیقاً پشت همون سطوح حمایت و مقاومت مستطیل.
درسته. همون جایی که هزاران تریدر خرد استوپلاس‌هاشون رو گذاشتن، نهادها قیمت رو با یه حرکت سریع، مثلا چند پیپ به زیر سطح حمایتی هول میدن.
این حرکت هم استاپ خریدارا رو میزنه، هم تریدرهای آماتور رو گول میزنه که آها روند نزولی شروع شد، بریم تو پوزیشن فروش.
و دقیقاً تو همون لحظه که خردها دارن میفروشن، پول هوشمند به عنوان خریدار وارد میشه و تمام اون نقدینگی رو مثل جاروبرقی جذب میکنه.
بعدش چی میشه؟
روی چارت یه سایه یا همون شادوی بلند شکل میگیره، کندل در کمال ناباوری برمیگرده، داخل باکس بسته میشه و قیمت با یه قدرت عجیب پرت میشه سمت سقف مستطیل.
به خاطر همینه که منابع ما اینقدر تاکید میکنن که مبنای تصمیم گیری فقط و فقط بسته شدن بدنه کندل بیرون از محدوده است، اونم توی یه تایم فریم معتبر.
تصمیم گرفتن بر اساس نوسانات لحظه‌ای و شادوها تو تایم فریم‌های پایین مثل 1 دقیقه یا 5 دقیقه عملاً یعنی خودکشی. بله، تضمینیه برای افتادن تو این تله‌های نقدینگی. درک این بازی هانت کردن نقدینگی دیدگاه معامله‌گر رو کلاً عوض می‌کنه.
علاوه در صبر برای بسته شدن کندل، مقالات ما یه راهکار دیگه هم برای فیلتر کردن این فیک‌اوت ها دادن. همسویی با تایم فریم های بالاتر یا مالتی تایم فریم آنالیسیس.
آره این خیلی مهمه. مثلا فرض کنید تو تایم 15 دقیقه مستطیل دارید که داره سطح مقاومتی رو به سمت بالا میشکنه. اگر روند کلی تو 4 ساعته یه روند نزولی قدرتمند باشه،
احتمال اینکه اون شکست رو به بالا تو 15 دقیقه فقط یه تله گاوی یا بول ترپ باشه خیلی زیاده.
دقیقاً، یه تله برای جذب خریدارهاست تا بتونن تو قیمت‌های بالاتر بفروشن و ریزش ادامه پیدا کنه. همیشه باید بدونیم جریان اصلی سفارشات کدوم سمتیه.
این نگاه چند بعدی به چارت همون چیزیه که تریدر رو از یه اپراتور ساده الگوها تبدیل می‌کنه به یه تحلیلگر ساختار. برای تکمیل این نگاه، منابعمون یه مقایسه جالبی هم بین مستطیل و الگوهای مشابهش مثل پرچم و پرچم مثلثی داشتن.
تفاوتشون فقط ظاهری نیست، تو ذات روانشناسیشونه.
درسته. الگوی پرچم معمولاً یه استراحت کوتاه، تهاجمی و شیبدار تو خلاف جهت روند اصلیه. انگار بازار یه نفس سریع میکشه تا دوباره بدوه. پرچم مثلثی هم نشون دهنده فشردگی سریع و همگراست.
اما مستطیل داستانش فرق داره. مستطیل یه فاز تثبیت طولانی تر و متعادل تریه.
بازار زمان بیشتری رو صرف انتقال دست به دست سفارشات بین خریدار و فروشنده میکنه.
و به همین دلیل شکستی که تو نهایت از یه مستطیل طولانی مدت رخ میده معمولاً خیلی پایدارتر و قدرتمندتر از شکست یه الگوی کوتاه مدت مثل پرچمه.
این نکته واقعاً ظریف بود. زمان تثبیت. هرچی قیمت زمان بیشتری رو توی محدوده رنج سپری کنه، سفارشات بیشتری لبه‌هاش انباشته میشه. در نتیجه انرژی آزاد شده خیلی بزرگتره.
پس معامله با مستطیل نیازمند یه انضباط آهنین هست.
بله، چه بخواید منتظر شکست و پول بک بمونید، چه بخواید تو لبه های یه رنج عریض معامله کنید، محافظت از سرمایه و فیلتر کردن تله ها شرط اصلی بقاست.
دقیقاً.
خب به عنوان جنبندی ما نباید به مستطیل ها به عنوان یه توقف خسته کننده نگاه کنیم. اینجا در واقع اتاق فکر بازاره. وظیفه ما شناسایی دقیق محدوده ها، پرهیز از پیشبینی های عجولانه، صبر برای بسته شدن کندل های تاییدیه و البته مدیریت ریسک دقیقه.
کاملا درسته. اما با وجود تمام این قواعدی که بررسی کردیم، یه موضوعی فراتر از نمودارها است که میخوام شنونده ها رو باهاش تنها بذارم.
بفرمایید.
ما امروز کلی زمان گذاشتیم روی بررسی رفتار قیمت و تاییدیه شکست ها. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که تو نهایت این الگوهای تکنیکال در برابر نیروهای عظیم اقتصاد کلان چقدر مقاوم هستند؟ وقتی داده های بنیادی تغییر می کنن یا سیاست های پولی بانک های مرکزی عوض می شه، جریان سرمایه های کلان می تونه هر خط حمایت یا مقاومت افقی رو که ما با وسواس روی چارت کشیدیم کاملا بی اعتبار کنه. وقتی یه الگوی تکنیکال با یه تغییر فاندامنتال برخورد میکنه، اونجاست که ماهیت واقعی بازار خودش رو نشون میده و این چیزیه که باید تو معاملات بعدیتون با حساسیت بالایی زیر نظر بگیرید.
متاگولد، تخصصی ترین بروکر فارکس در ایران.